به رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه بامداد تهران ما از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ما. سلام بر شما اگه تازه به ما پیوستید، شب شما بخیر. در ایران هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در 15 دقیقه‌ای که از این برنامه زنده باقی مونده با برنامه نمای دور نمای نزدیک. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر خبرها رو ابتدا با مینا بهارمست بشنوید.
با سلام دوباره. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در دیدار با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. به گزارش سایت های اصلاح طلب، آقای امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو در دیدار با احمد شهید درباره ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و قطع ارتباط آنها با خانواده هایشان، همچنین بازداشت و احضار روزنامه نگاران و تشدید فشارها بر آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، شرایط برگزاری انتخابات آزاد و مخالفت با تحریم ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران نظراتش را بیان کرد. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز دوشنبه شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز را مسخره بازی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله یزدی در جلسه در قم به شهید خواندن هوگو چاوز و بوسیدن تابوت او اعتراض کرده و بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد گفته است که اگر عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل ایجاب می‌کرد که در مراسم شرکت کنید، دیگر این گونه اقدامات معنی ندارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از نقش مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در فساد بزرگ مالی سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای در همایش پلیس گفت که اگر اداره گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند، این فساد رخ نمی‌داد یا در این حد نبود. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی از شهریور سال 1390 به یکی از خبرسازترین موضوعات در عرصه سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده و در ماه‌های اخیر 35 نفر از افراد درگیر در این پرونده محاکمه شدند. محسن کوکن از نمایندگان سابق اصفهان در مجلس خبر انتصابش را به ریاست ستاد انتخاباتی محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ایران تایید کرده است. محسن کوکن از راه یافتن به مجلس نهم باز ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین ایران از اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری است که با شماری از گروه‌های دیگر ائتلافی را حول محور نامزدی منوچهر متکی، محمدرضا باهنر، یحیی آل اسحاق و مصطفی پور محمدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران تشکیل داده است. عباس درویش توانگر قائم مقام خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه با شکایت دولت بازداشت شده بود پس از چند ساعت آزاد شد. بر پایه این گزارش علت بازداشت عباس توانگر روشن نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس توانگر مدتی از روزنامه‌نگاران روزنامه رسالت بوده و پیش از قائم مقامی خبرگزاری تسنیم سردبیر خبرگزاری فارس نیز بوده است. گفته می‌شود خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران است. خبرگزاری‌های ایران از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران به مبلغ 487 هزار تومان در ماه خبر دادند. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد. حداقل دستمزد این کارگران در سال جاری حدود 390 هزار تومان بود. خبرگزاری‌های رسمی ایران حداقل هزینه ماهانه خانواده کارگری در ایران را حدود 1 میلیون 400 هزار تومان گزارش کردند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز دوشنبه مجوز روزنامه مغرب را به اتهام نقض حدود قانونی مطبوعات لغو کرد. محمد مهدی امامی مدیر مسئول روزنامه مغرب و علیرضا آقای راد دبیر سرویس سیاسی روزنامه هفته گذشته توسط ماموران امنیتی موقتاً بازداشت و سپس آزاد شدند. ارتش آمریکا میگوید دو سرباز آمریکایی و چند سرباز افغان در تیراندازی مردی ملبس به یونیفرم نظامی کشته شدند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت که این تیراندازی در استان وردگ رخ داد. این واقعه در حالی رخ می‌دهد که مهلت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای خروج نیروهای ویژه آمریکایی از استان وردگ روز دوشنبه پایان یافت. و وزارت بهداشت لیبی از مرگ 51 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات خانگی خبر داد. به گفته وزارت بهداشت لیبی، این 51 نفر در طی 3 روز گذشته پس از مصرف الکل آلوده به متانول جان خود را از دست دادند و 330 نفر هم مسموم شدند که عده‌ای از آنها بینایی یا کلیه‌های خود را از دست دادند. فروش و مصرف مشروبات الکلی در لیبی ممنوع است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار بروز بشید با خبرهایی که در صفحه فیسبوک ما بروز میشه. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ثابت بامداد سه‌شنبه ها در رادیو فردا هست. تو این برنامه امشب درباره نویسنده‌ای میشنوید که سال پیش درگذشت. البته از زبان یک نویسنده دیگه که درباره او و کارهاش صحبت میکنه. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم‌فر همراه باشید. با ما بمونید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 18 اسفند ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهرا انتشار رمان سووشون کفایت میکرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش میگذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسندهش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. در این برنامه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. یک وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکانه رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتش هم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه می دونن سووشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستش.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سوشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه‌ای مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود، اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزند سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شوهر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورده بود، اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخته از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل و کم نقص بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار میگیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حالت لازم به اون دو اثر ندارم، بیشتر در حقیقت همون منبع تأثیر گذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کاره دیگر هم خوندم ولی احاطه ندارم تا در بارش صحبت بکنم.
به عنوان سال آخر آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضیا معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضیا باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال، خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و از سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
شنونده گفتگوی من مرتضی قاسم فر با محمود دولت آبادی، رمان نویس معاصر درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.